ساعت 14 در تهران، این صدای رادیو فرداست. کره شمالی روز جمعه بزرگترین آزمایش سلاح هسته‌ای خود را انجام داد. علایالدین بروجردی میگوید عدم صدور ویزا برای ایرانی‌ها در سفارت بریتانیا در تهران قابل قبول نیست. و سامان پاکباز با کسب مدال نقره اولین مدال پارالمپیک ایران را به دست آورد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. کره شمالی اعلام کرد که روز جمعه بزرگترین آزمایش سلاح هسته‌ای خود را تا امروز انجام داده و در جریان آن انفجاری قوی‌تر از انفجار ناشی از بمب اتمی هیروشیما رخ داده است. پارک گون هه رئیس جمهوری کره جنوبی در واکنش به این آزمایش گفت کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به شکل دیوانه‌واری به خواست جامعه جهانی برای متوقف کردن برنامه سلاح هسته‌ای بی‌اعتناست. همچنین وزارت خارجه چین نیز با انتشار بیانیه‌ای با لحن تند این آزمایش را محکوم کرد و از بی‌اعتنایی کره شمالی نسبت به درخواست‌های جامعه بین‌الملل انتقاد کرد. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید هم گفت که باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور برای مشورت درباره این اتفاق با رهبران ژاپن و کره جنوبی تماس گرفته است. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی کره شمالی، در آزمایش جدید توانایی‌های خاصی در زمینه استفاده از سلاح‌های هسته‌ای بر روی موشک‌های بالستیک آزمایش شدند. ژاپن و فرانسه نیز این آزمایش را محکوم کردند. به گفته علایالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، هنوز مشکل صدور ویزای بریتانیا برای ایرانیان در تهران حل نشده و این مسئله از سوی ایران قابل قبول نیست. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی، آقای بروجردی گفت به رغم اینکه بر اساس مصوبه مجلس سطح روابط دو کشور به سفیر ارتقا یافته، اما هنوز مسئله صدور ویزا در تهران حل نشده است. در سال 1390 و در جریان افزایش تحریم‌های ایران به دلیل برنامه هسته‌ای، گروهی به سفارت بریتانیا در تهران حمله کردند. این حمله موجب شد که ایران در شورای امنیت محکوم شود و روابط دو کشور به سطح کاردار کاهش یابد. از آن پس بریتانیا اعلام کرد که در تهران به شهروندان ایرانی خدمات کنسولی ارائه نخواهد کرد و ایرانیان باید برای گرفتن ویزای بریتانیا به یک کشور سوم سفر کنند. اما در پی توافق هسته‌ای ایران و عادت‌های جهانی، روابط ایران و بریتانیا بار دیگر به سطح سفیر ارتقا یافت. سامان پاکباز پرتابگر تیم ایران در رقابت‌های پارالمپیک ریو موفق شد. در نخستین روز این رقابت‌ها با کسب مدال نقره اولین مدال کاروان ایران را به دست بیاورد. آقای پاکباز در فینال رقابت‌های پرتاب وزنه در کلاس F12 موفق شد تا رکورد 15 متر 98 سانتی متر را به نام خود ثبت کند و در رده دوم این رقابت‌ها جای گیرد. در روز پنجشنبه شاهین ایزدیار شناگر تیم ایران نیز موفق شد در رقابت‌های مقدماتی شنای 100 متر به رکورد لازم دست یابد و به فینال صعود کند. تیم ملی فوتبال ایران نیز با نتیجه 3-1 تیم آرژانتین را شکست داد. همچنین یونس سیفی پور در رشته پرتاب با مقام پنجمی به کار خود پایان داد. و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه گزارش تازه‌ای را درباره روند اجرای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام میان ایران و 5+1 منتشر و تأکید کرد که نقض آشکاری از سوی ایران در ارتباط با این توافق مشاهده نکرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، با این حال آژانس گفته است در یک مورد نگرانی بالقوه‌ای وجود دارد و آن نیز این است که ایران کار ساخت صفحات چرخشی را برای سانتریفیوژها آغاز کرده که از آن برای غنی‌سازی اورانیوم استفاده می شود. بر اساس مفاد برجام، ایران اجازه این کار را دارد ولی در این زمینه محدودیت هایی را پذیرفته است. خبرگزاری آسوشیتد پرس بر اساس گزارش آژانس می نویسد بحث های فنی مربوط به این موضوع در جریان است. و همونطور که پیش از این در خبرها شنیدید، تلویزیون دولتی کره شمالی رسما اعلام کرده که آن کشور آزمایش پنجم هسته‌ای خود با کارکرد نظامی را با موفقیت و برای کلاهک هسته‌ای انجام داده است. یک مقام نظامی کره جنوبی گفته این قوی ترین آزمایشی است که تاکنون کره شمالی انجام داده. دقایقی پیش در گفتگو با توماج تاهباز خبرنگار رادیو فردا در تایوان از جزئیات این خبر پرسیدم.
امروز صبح خبرها قبل از هر چیز از وقوع یک زمین لرزه در یک منطقه شمالی در کره شمالی خبر داشت که البته در همون ساعات اولیه مرکز لرزه‌نگاری آمریکا گفته بود این زمین لرزه خیلی بزرگ 5.3 ممکنه به خاطر انفجار باشه، ولی سئول در دقیقاً تو همون زمان اعلام کرد که احتمال زیاد یک انفجار اتمی بوده و بیشتر به خاطر این موضوع که این زمین لرزه احتمالاً یک لرزه مصنوعی بوده و در منطقه‌ای رخ داده که قبلاً هم آزمایش‌های هسته‌ای کره شمالی در آن رخ داده بود. پس از همین موقع تقریباً از ساعت‌های اولیه صبح، تقریباً ساعت 9:10 صبح می‌شد حدس زد که یک آزمایش جدید هسته‌ای، یعنی آزمایش پنجم هسته‌ای در کره شمالی توسط حکومت کره شمالی رخ داده و این موضوع بودش که بلافاصله بعد با واکنش‌های اول، با واکنش‌های مقام‌های سیاسی که ازشون برده نشده بود توی ژاپن و کره جنوبی شروع شد و بعد ساعتی بعد هم تلویزیون رسمی و خبرگزاری رسمی کره شمالی اعلام کردن که آزمایش هسته‌ای پنجم کره شمالی اونطور که اونا میگن با موفقیت و از اون مهمتر بر روی یک کلاهک هسته‌ای قابل حمل توسط موشک‌هایی که کره شمالی در حال حاضر در اختیار داره صورت گرفته و انجام شده.
آقای طه، باز کشورهای مختلف از جمله آمریکا نسبت به این آزمایش هسته‌ای واکنش نشون دادن، جزئیات بیشتر این واکنش‌ها چه بوده؟
بله، همونطور که گفتم واکنش‌های اولیه از طرف مقام‌های سیاسی که نامشون فاش نشده بود صورت گرفت توی کره جنوبی و ژاپن، ولی بلافاصله بعد از اون مقام‌های اولی که این موضوع واکنش نشون دادن رهبران این نخست‌وزیر و رئیس جمهوری کره جنوبی و ژاپن بودن که این موضوع رو محکوم کردن و بلافاصله جلسه‌های اضطراری در هر دو کشور صورت گرفت. آمریکا کمی محتاطانه‌تر با این موضوع برخورد کرد، منتظر موندن احتمالاً تا این خبر به طور رسمی اعلام بشه که ساعتی بعد همین خبر اعلام شد و آمریکا این رو قطعاً محکوم کرد. علاوه بر اون هم مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همین حمله رو محکوم کرده و دولت چین هم یک بیانیه داده و حمله رو محکوم کرده. البته محکومیت‌ها معمولاً در موارد قبلی هم انجام می‌شده و این چیز عجیبی نیست، هنوز اتفاق عجیبی نیفتاده. اتفاقی که میتونه بیفته از این به بعد، یعنی که مثلا واکنش کشورهای همجوار چه خواهد بود، در درجه اول واکنش متحدان آمریکا، ژاپن و کره جنوبی، واکنش آمریکا چه خواهد بود به تنهایی و متحدان غربی اون در اروپا، واکنش چین چه خواهد بود به اون، و طبیعتاً باید این سوال رو پرسید که شورای امنیت سازمان ملل متحد در ساعت‌های آینده و روزهای آینده چه واکنشی نشون خواهد داد. همه اینها البته میتونه دوباره به یک واکنش دیگه از طرف کره شمالی بی انجام به خاطر اینکه از وقتی هم که کیم جونگ اون رهبر جوان کره شمالی روی کار اومده میبینیم که هم بر شمار آزمایش‌های موشکی این کشور به طور مشخصی افزوده شده و همین که آزمایش‌های هسته‌ای این کشور افزایش پیدا کرده. در نتیجه در نهایت باید این سوال رو کرد که این آزمایش تا چه اندازه بزرگ بوده و خطر احتمالی این آزمایش، یعنی خطر سوار کردن این کلاهک‌های هسته‌ای یا این بمب‌های هسته‌ای بر موشک‌های فعلی که در دست کره شمالی هست تا چند زیاده.
خبیثه ملعونه رو در روی مجوس نامسلمان، عاقبت جدال ایران و عربستان چیست؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغلتی باشید، یک ساعت مستقیم و زنده در برنامه ساعت ششم. برای شرکت در برنامه شماره تماستون رو بفرستید به 6@radiofarda.com.
و در ادامه نوبت میرسه به برنامه ملاقات. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنی ها به دیدار یکی از زندانیان سیاسی امنیتی ایران می‌رویم. ملاقات از شنبه تا پنجشنبه در ساعت 22 در مجله شبانگاهی رادیو فردا و همچنین در ساعت 11 صبح و 16 به وقت تهران پخش می‌شود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در ویدیویی که قبل از بازداشت و زندانی شدن از خود منتشر کرده گفته است در سال 87 با کمک شیوه های درمانی عرفان حلقه و فرادرمانی توانسته بر بیماری خود غلبه کند و همین باعث شده تا تصمیم بگیرد سایر افراد را از توانایی های این شیوه درمانی آگاه سازد. از این رو به جمع شاگردان محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان کیهانی یا عرفان حلقه می پیوندد و پس از گذراندن دوره‌های آموزشی خود به عنوان یکی از استادان این عرفان کلاس آموزشی خود را دایر می کند. لیلا سبزعلی جماعت تا آبان ماه سال 92 به علاقه‌مندان شیوه فرادرمانی و مکتب عرفان حلقه یا عرفان کیهانی شیوه های این مکتب را می آموخت تا اینکه در هنگام تدریس ماموران اطلاعات سپاه او را بازداشت کردند. عرفان کیهانی یا عرفان حلقه شیوهی فرادرمانی و طب مکمل است که باورمندان به آن معتقدند با توسل به شیوه ها و آموزه های عرفانی بیماران جسمی و روحی را درمان می کنند. در مقابل بسیاری از صاحب نظران علم پزشکی این روش درمان را قابل تایید نمی دانند و در رسانه های رسمی جمهوری اسلامی ایران یا سخنان مسئولان قضایی از این آیین ها با عناوینی همچون عرفان های کاذب یا عرفان های نوظهور یاد می شود. لیلا سبزعلی جماعت پس از بازداشت بیش از یک هفته را در سلول‌های انفرادی بند 2 الف زندان اوین متعلق به سپاه پاسداران تحت بازجویی گذراند. در این دوره آنطور که خود گفته نزدیک به 20 بار بازجویی شده و اجازه نیافته خانواده خود را از سلامتی و محل بازداشتش مطلع سازد. خانم سبزعلی جماعت در زمان بازداشت مادر دو فرزند خردسال و کم سن و سال بود. در نهایت این مربی عرفان کیهانی توانست با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شود، اما او پس از آزادی موقت نیز بارها احضار و بازجویی شد. پرونده اتهامات خانم سبزعلی جماعت با عناوین اتهاماتی همچون توهین به مقدسات و تحصیل مال نامشروع به شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران سپرده شد و قاضی احمدزاده در نهایت او را به 1 سال حبس و رد مال که مبلغ آن نامعلوم بود محکوم کرد. درخواست تجدید نظرخواهی این مربی عرفان کیهانی در فروردین ماه سال 94 در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر بررسی شد و رأی دادگاه بدوی عیناً تایید شد. اما خانم سبزعلی جماعت با ارجاع پرونده اتهاماتی خود به دیوان عالی کشور از این دیوان خواست تا یک بار دیگر سیر دادرسی او را بررسی کند. در نهایت در تیر ماه سال 94 قاضی خالصی رئیس شعبه 40 دیوان عالی تأکید کرد که به صرف عضویت و شرکت لیلا سبزعلی جماعت در دوره‌های عرفان کیهانی نمیتوان او را به توهین به مقدسات متهم کرد، لذا از شعبه دادگاه خواست تا بار دیگر اتهامات او را بررسی کند. در همین حال و به رغم نظر صریح قاضی خالصی، رئیس شعبه 40 دیوان عالی از شعبه اجرای احکام با مادر خانم سبزعلی جماعت که ضامن او بود تماس گرفته شده و از او خواستند تا متهم را تحویل دهد. خانم سبزعلی جماعت تا پایان سال 94 از معرفی خود به زندان یا دادسرای اوین سر باز زد تا نتیجه ارجاع دوباره پرونده‌اش به دادگاه مشخص شود. در اسفند ماه سال 94 یک بار دیگر دادگاه به حبس 1 ساله و رد مال به میزان 3 میلیون تومان حکم داد و این حکم به وکیل خانم لیلا سبزعلی جماعت ابلاغ شد. این مربی و باورمند به عرفان کیهانی یا عرفان حلقه در مرداد ماه سال 95 شخصا برای پیگیری نتیجه پرونده اتهاماتی خود به شعبه 3 دادسرای اوین مراجعه کرد که بازداشت و روانه زندان اوین شد. مسئولان زندان از لیلا سبزعلی جماعت خواستند تا در زندان از تبلیغ برای عرفان کیهانی و شیوه های فرادرمانی خودداری کند و او را تهدید کرده اند در صورت انجام این کار با پرونده اتهاماتی جدید و مجازات دیگری روبرو خواهد شد.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
نمایش عده‌ای از مهاجران غیرقانونی افغان در نمایشگاهی از دستاوردهای نیروی انتظامی با عنوان مکشوفات کلانتری‌های شیراز اعتراض چند شخصیت سیاسی و اجتماعی و کاربران فضای مجازی ایران و افغان را به دنبال داشت. مقامات نیروی انتظامی و وزارت کشور جمهوری اسلامی هنوز به این اقدام واکنشی نداشتند. نیروی انتظامی روز سه‌شنبه نمایشگاهی را از مکشوفات کلانتری‌های شیراز در 48 ساعت گذشته برگزار کرد که برخی از کالاهای ضبط شده توسط این نیرو از جمله مواد مخدر، مشروبات الکلی و فیلم‌های غیر مجاز را نشان می‌داد. در همین نمایشگاه تعدادی از اتباع افغان نیز که به دلیل نداشتن اجازه اقامت در ایران دستگیر شده بودند، به نمایش گذاشته شده بودند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر این خبر شما می‌تونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید با این آدرس www.radiofarda.com. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.